هراس از بلوغ و بتله پدر مقتدر.
می دانید معمولاً وقتی گوشی موبایلتان را برمی دارید و شروع می کنید به بالا و پایین کردن اخبار، با یک جریان بی پایان از تحلیل های سیاسی روبرو می شوید.
آره، یک بمباران اطلاعاتی واقعی.
دقیقاً، همش بحث های داغ درباره دوران گذار سیاسی در ایران، ائتلاف ها، دعواها در شبکه های اجتماعی و نام هایی که مدام تکرار می شوند. مثلا نام هایی مثل رضا پهلوی یا رهبران احزاب مختلف و
همه هم انگار دارن به در و دیوار می زنند تا یک فرمول جادویی پیدا کنند. یک نقشه راه بی نقص برای عبور از این بحران.
اما می خواهم همین اول کار در این واکاوی امروزمان یک سؤال عجیب از شما که دارید می شنوید بپرسم. چه می شود اگر ما تمام این مدت بیماری را کلن اشتباه تشخیص داده باشیم؟
اوه، این یک چرخش خیلی تند است.
آره، راستش چه می شود اگر این بحران پیچیده و کلاف سردرگم ایران پیش و بیش از آن که یک گره کور سیاسی یا حقوقی باشد، در واقع یک بحران عمیق روانی و تمدنی باشد؟
ببینید، مواجهه با این زاویه دید اصلاً کار راحتی نیست. همیشه برای ما خیلی ساده تر است که مشکل را بیاندازیم گردن بیرون از خودمان. بگوییم خب، فلان ساختار خراب است یا فلان شخص مقصر است.
درسته، چون مسئولیت را از روی دوشمان برمی‌دارد.
100%. اما اینکه برگردیم و به درون خودمان نگاه کنیم، آن زخم‌های روانی و تاریخی را که در حافظه جمعیمان رسوب کرده، کالب و چکافی کنیم، این کار یک شجاعت بی‌رحمانه می‌خواهد. یک خودانتقادی خیلی عمیق می‌خواهد که معمولاً از آن فرار می‌کنیم.
با دقیقاً به همین خاطر است که در بررسی موشکافانه امروز می‌خواهیم یک کم به خودمان سخت بگیریم و به همین لایه‌های پنهان نفوذ کنیم. ما یک مقاله تحلیلی از عبدالرضا اجدری به دستمان رسیده که قرار است قطب نمای ما در این قسمت باشد.
و مأموریتمان اینجا چیست؟
مأموریتمان عبور از سطح پرسر و صدای اخبار روزمره و رسیدن به هسته ملتهب روانشناسی سیاسی جامعه است. جایی که به نظر می رسد تنش اصلی اصلاً بین احزاب چپ و راست نیست. پس کجاست؟ یک دعوای تاریخی درونی بین جستجوی یک پدر مقتدر، شورش و طغیان علیه آن پدر و در نهایت وحشت فلج کننده از بالغ شدن. خب، بیایید این جعبه سیاه را باز کنیم. چرا طرح‌های سیاسی ما در طول تاریخ این همه به بن‌بست می‌خورند؟
برای فهمیدن این چرخه باطل، ما باید نگاهمان را از روی کاغذ قانون اساسی برداریم و برویم سراغ ناخودآگاه جمعیمان. متن این مقاله یک استدلال خیلی کلیدی دارد.
خب، می‌شنویم.
این که ما در طول تاریخمان همیشه در یک چرخه افراطی گیر افتاده ایم. چرخه قدیس‌سازی بی‌بدیل یا شیطان‌سازی مطلق.
یعنی کلاً چیزی به اسم طیف خاکستری در ذهنمان نداریم.
اصلاً. دموکراسی ذاتاً در فضای خاکستری اتفاق می‌افتد. دموکراسی یعنی سازش. یعنی پذیرش این که آدم‌ها نقص دارند. ولی در ذهنیت تاریخی ما، رهبر یا یک پدر آسمانی و بی نقص است که باید تمام هستی را نثارش کرد، یا یک قاصب و اهریمن کاملا منفور
که باید تاریخ سوزانده بشود.
دقیقاً. وقتی ما این فضای خاکستری را در روانمان حذف کرده باشیم، دیگر جایی برای گفتگوی برابر نمی ماند. اگر یک نفر از دید شما تجسم خیر مطلق باشد، مگر می توانید با او چانه بزنید؟
نه خب، حرفش وحی منظر است.
و از آن طرف هم مصالحه با شر مطلق خیانت محسوب می شود. نویسنده اینجا از یک مفهوم استفاده می کند که ریشه روانکاوی دارد. تبدیل شدن اجبار بیرونی به اجبار درونی.
آهان، این تکش را می شود یک کم بازتر کنی؟ یعنی چه؟ اجبار بیرونی می شود درونی؟
ببینید، وقتی یک ملت برای قرن‌های متمادی زیر سایه حاکمان مستبد زندگی می‌کند، این فشار و ترس بیرونی کم کم تغییر شکل می‌دهد. می‌رود می‌نشیند در دی‌عین روانی جامعه. دیکتاتور دیگر فقط آن آدم در کاخ ریاست جمهوری نیست.
آهان، یعنی دیکتاتور در ذهن تک تک ما شعبه می‌زند. همین؟
ما یاد گرفته ایم که قدرت یک چیز ذاتی، هراس‌انگیز و از بالا به پایین است. نه یک قرارداد زمینی که بین شهروندان تقسیم می شود.
خب بگذارید من یک تمثیل بیاورم. ببینم این سازوکار روانی را درست فهمیدم یا نه. تصور کنید یک نوجوان را که در خانه با یک پدر به شدت مستبد بزرگ شده. پدری که برای همه چیز قانون می گذارد.
یک کنترلگر مطلق.
آره، این نوجوان بالاخره یک روز به نقطه جوش می رسد. خشمگین می شود، طغیان می کند، در خانه را می کوبد به هم و می زند بیرون. احساس می کند آزاد شده.
ولی آیا واقعا آزاد شده؟
نکته تراژیک ماجرا همینجاست. این نوجوان وقتی می رود بیرون، چون هیچ وقت استقلال را تمرین نکرده، از آن آزادی دنیای بیرون وحشت می کند. آزادی برایش مساوی می شود با استراب. پس چه کار می کند؟ یا بر می گردد خانه، یا ناخودآگاه در ذهن خودش همان قوانین سخت گیرانه پدر را باز تولید می کند. می رود می گردد یک چهره مقتدر جدید پیدا می کند تا دوباره آن بار سنگین انتخاب را از دوشش بردارد.
که همان احساس امنیت کاذب را به او بدهد.
دقیقاً. این آدم می خواهد همیشه در مقام فرزند بماند. یک روز فرزند مطیع، یک روز فرزند یاغی. اما چیزی که از آن فراری است این است که خودش بالغ بشود. ماجرای جامعه ما هم همین است.
این تمثیل عالی است. ولی بیایید یک لایه عمیق‌تر برویم. در عرصه سیاست. مشکل آن نوجوان فقط ترس از دنیای بیرون نیست. مشکل این است که او در ناخودآگاهش دوست دارد خودش جای پدرش بنشیند و همان اقتدار را اعمال کند.
و این خیلی نکته مهمی است.
آره، برای ذهنی که در این ساختار بزرگ شده، مفاهیمی مثل تحمل عقاید مخالف، مدارا و حتی پذیرش شکست در انتخابات به شدت دردناک است.
چون در سیستم پدرسالار شما نیازی به این کارها ندارید.
دقیقاً. شما یک پدر مقتدر دارید. او فکر می‌کند، او تصمیم می‌گیرد. شما فقط تبعیت می‌کنید. مزیت پنهان این وضعیت چیست؟ اینکه اگر همه چیز خراب شد، شما هیچ مسئولیتی ندارید.
آهان، شما فقط در جایگاه امن قربانی باقی می‌مانید و می‌توانید دوباره به پدر فحش بدهید. همینه؟
و اتفاقاً متن روی این تأکید می کند که این میل شدید به دیکتاتورسازی فقط در مردم عادی نیست. در خود اپوزیسیون و نیروهای سیاسی مخالف هم موج می زند.
چطور؟ مگر آنها خودشان را منادی آزادی نمی دانند؟
در شعار بله، اما در عمل رفتار خیلی از احزاب را ببینید. هر کدامشان خودشان را تنها ناجی برحق می دانند. ائتلاف را فقط به شرطی می پذیرند که بقیه زیر بلیت آنها باشند.
تحمل کوچکترین نقد در اون گروهی را هم ندارند معموله.
خب این یعنی چه؟ این همان دیکتاتوری و همان پدرخواندگی است. منتها در مقیاسی کوچکتر.
بسیار خوب. حالا که ما این میل بیمارگونه به پیدا کردن یک پدر مقتدر را کالبد شکافی کردیم، بیایید این تئوری را بیاوریم در دنیای واقعی. امروز می‌خواهم روی یک نام تمرکز کنیم که در خود منابعمان هم به آن پرداخته شده.
بله، رضا پهلوی.
دقیقاً. کسی که در تقاطع همین انتظارهای جدید و زخم‌های کهنه ایستاده. این چهره نماد یک نظم از دست رفته است. یادآور پدر بزرگ و پدری که تجسم اقتدار ملی بودند برای خیلی ها. اما همین سرمایه نمادین می تواند تبدیل بشود به تله خداسازی.
یک تله خیلی خطرناک.
حالا من اینجا می خواهم نقش منتقد را بازی کنم. ببینید، جامعه خسته است. مردم از آشوب وحشت دارند. آیا اصلاً ممکن است کسی که وارث یک ساختار متمرکز و پادشاهی است بتواند جلوی این موج ناجی پروری مقاومت کند؟
سؤال بسیار سختی است.
تاریخ نشان داده مردم حاضرند آزادیشان را بدهند تا یک نفر با مشت آهنین برایشان نظم بیاورد. آیا واقعاً می شود از کسی انتظار داشت که سوار این موج نشود؟
این دقیقاً پیچیده ترین پارادوکسی است که این تحلیل روی آن دست می گذارد. چالش روبروی ایشان یک چالش معمولی سیاسی نیست. یک آزمون تمدنی است. یعنی چطور از یک طرف او حامل رویای بازگشت به یک نظم متمرکز و امن است. اما سؤال اینجاست. آیا می تواند از این جاذبه استفاده کند برای گردهم آوردن نیروها، ولی در نهایت تن بدهد به ایجاد یک ساختار غیر متمرکز و دموکراتیک؟
یعنی از سرمایه گذشته استفاده کند برای آینده‌ای کاملاً متفاوت.
دقیقاً. بر اساس این تحلیل، موفقیت تاریخی در این نیست که بیاید و به عنوان یک پادشاه مقتدر یا یک پدر جدید تاجگذاری کند تا خلأ روانی جامعه پر بشود.
پس در چیست؟
در این است که بتواند در برابر این وسوسه عظیم مقاومت کند و بپذیرد که او در نهایت فقط یک شهروند و یک فعال سیاسی در کنار بقیه است.
پس در واقع جامعه دارد یک تله روانی فهم می کند. می گوید بیا پدر ما شو تا ما مجبور نباشیم بار مسئولیت را به دوش بکشیم. و هنر رهبر این است که بگوید نه، خودتان باید بزرگ بشوید.
همینه، یک نبرد دو طرفه است. هم رهبر باید در برابر وسوسه قدرت مقاومت کند، هم جامعه باید در برابر تنبلی روانی خودش مقاومت کند.
خیلی خوب. اگر ما بپذیریم که این مرکزگرایی و پناه بردن به یک ناجی واحد در پای تخت شکست خورده، اینجا یک سؤال خیلی بزرگ پیش می آید. تکلیف نقشه پهناور و متنوع ایران چه می شود؟
آها، رسیدیم به نکته حساس.
آره، وقتی آن روان مرکزگرا و ذهنیت پدرخوانده با این واقعیت متکثر با این همه زبان و قومیت در ایران روبرو می شود، چه اتفاقی می افتد؟
واکنش یک سیستم متمرکز پدرسالار به تنوع همیشه یک چیز بوده. سوء زن، ترس و تلاش برای همگونسازی اجباری. متن به شدت روی این مسئله نور میتاباند.
یعنی آن تصویر یک پارچه و یک دستی که از مرکز تحمیل میشود، درسته؟
یک تصویر مونولیت شیک که تنوع کردها، بلوچها، عربها، ترکها و بقیه را نادیده میگیرد. وقتی ساختار قدرت جوری تعریف بشود که انگار فقط یک هویت واحد مورد تایید مرکز است، نتیجهش در حاشیه ها چیست؟
حس تبعیض و تحقیر.
دقیقاً. انباشته شدن حس بی‌عدالتی و حاشیه رانده شدن. در آن ذهنیت مرکزگرا، این تنوع رنگارنگ همیشه به عنوان یک تهدید امنیتی دیده شده که باید سرکوب بشود.
خب، اجازه بدهید من اینجا دوباره لباس وکیل مدافع شیطان را بپوشم. خیلی ها می گویند، ببینید ما اول باید یک دولت مرکزی مقتدر در تهران بسازیم، امنیت را برقرار کنیم، بعد به تدریج به همه حقوق مساوی بدهیم.
همان استدلال معروف اول دموکراسی بعد تمرکز زدایی.
آره دیگر، آیا این الگو برداری از غرب عاقلانه تر نیست؟ چرا باید از همان اول کار دوران گذار را با بحث‌های ملتهب قومی گره بزنیم و ریسک فروپاشی را بالا ببریم؟
اتفاقاً منابع ما نشان می‌دهند که این خوشبینی چقدر می‌تواند خطرناک و حتی فاجعه‌بار باشد. بیایید خودمان را بگذاریم جای یک شهروند حاشیه‌رانده شده. شما در استانی زندگی می‌کنید که دهه‌ها فقر سیستماتیک داشته و هویتش نادیده گرفته شده. حالا یک عده آدم جدید از مرکز می‌آیند و می‌گویند: نگران نباشید، ما برایتان دموکراسی می‌آوریم. فعلا سکوت کنید تا ما کارها را در پایتخت سر و سامان بدهیم.
خب من باشم اعتماد نمی کنم.
هیچ کس اعتماد نمی کند. دموکراسی فقط صندوق رأی نیست. فرهنگ به رسمیت شناختن دیگری است. وقتی سیستم جدید بیاید ولی همون ساختار متمرکز را حفظ کند، آن بی‌اعتمادی تاریخی تلمبار شده سرباز می کند.
و وقتی این بی‌اعتمادی سرباز کند، آن حاشیه ها واکنش دفاعی نشان می دهند. درسته؟
دقیقاً. وقتی احساس کنند دوباره قرار است صدایشان شنیده نشود، به درون خودشان پناه می برند و می روند دنبال ناجیان و پدران قومی خودشان.
که این می تواند منجر به درگیری های خشونت آمیز بشود.
بله، واگرایی شدید و از هم پاشیدن کل پروژه یک پارچگی ملی. نادیده گرفتن تنوع به بهانه تثبیت مرکز دعوتنامه‌ای برای فاجعه است.
عجب، پس ما عملاً بین دو لبه یک قیچی تیز گیر افتادیم. در مرکز خطر تاجگذاری یک ناجی جدید را داریم. در حاشیه ها خطر بی اعتمادی و متلاشی شدن کشور را.
کاملاً درسته.
سؤال میلیون دلاری اینجاست. آیا اصولاً هیچ راه حل ساختاری وجود دارد که بتواند هر دو بحران را همزمان درمان کند؟ هم استبداد مرکز و هم بی‌اعتمادی حاشیه را.
بله، این تحلیل یک پیشنهاد ساختاری رادیکال ارائه می‌دهد. عبور از ساختارهای متمرکز و حرکت به سمت یک نظام فدرال شدیداً نامتمرکز.
یعنی قدرت را تا حد امکان توزیع کنیم.
خیلی بیشتر از یک توزیع ساده اداری. یعنی حاکمیت تصمیم‌گیری سیاسی، مدیریت منابع اقتصادی و قانون‌گذاری‌های محلی کاملاً به خود جوامع و استان‌ها واگذار بشود.
که دیگر سرنوشت توسعه یک شهر در جنوب در یک اتاق دربسته در تهران تعیین نشود. دقیقاً اینجاست که می‌خواهم این تئوری را به آن بحث روانشناسی اولمان وصل کنم. پس این تمرکز زدایی فقط یک ترفند مدیریتی نیست، همان داروی ضد سم استبداد است. چطور؟ بگذارید یک مثال بزنم. این کار شبیه برداشتن چرخهای کمکی از دوچرخه یک بچه است. تا وقتی آن چرخهای کمکی، یعنی همان حکومت مرکزی مقتدر یا پدر در پایتخت هستند، شهروندان نیازی نمی بینند تعادل خودشان را حفظ کنند.
چون یکی دیگر دارد این کار را برایشان می کند.
آره، اما وقتی با تمرکز زدایی رادیکال این چرخهای کمکی را باز می کنی و قدرت را می دهی دست شورای شهر، دست پارلمان محلی، چه اتفاقی می افتد؟
مجبور می شوند خودشان پدال بزنند و تعادل را نگه دارند.
همینه دیگر. تهران واحدی وجود ندارد که بشود تقصیرها را گردن او انداخت. شهروندان یک استان مجبور می شوند با عقاید مخالف شهر خودشان دور یک میز بنشینند، دعوا کنند، سازش کنند، زمین بخورند و از همه مهمتر خودشان مسئولیت اداره زندگیشان را بر عهده بگیرند. این همان ترس از آزادی است که حالا مجبورند با آن روبرو بشوند.
چقدر این اتصال عالی بود. این گذار از استبداد یک رویداد یک روزه نیست. یک روان درمانی ملی بسیار طولانی و دردناک است.
یعنی یک شبه قرار نیست بهشت بشود.
اصلاً وظیفه رهبران سیاسی در دوران گذار طراحی هوشمندانه نهادهاست. ساختاری که در آن هیچ فرد یا حزبی نتواند قدرت را قبضه کند. ساختاری که شهروندان را مجبور کند از پیله کودکی مطیع بیرون بیایند و بشوند شهروندانی بالغ.
دموکراسی یک موزاییک بی‌نقص نیست. پر از ترک و ناهمگونی است. اما زیباییش به همین است. خب، کم کم داریم به پایان این بررسی عمیق می‌رسیم.
بحث خیلی پرباری بود.
واقعاً همینطور است. ما امروز دیدیم که بحران فعلی فقط جنگ بر سر تغییر چند تا قانون نیست. نبردی است در عمیق‌ترین لایه‌های روان جمعی ما. نبرد بین میل به بازگشت به آغوش یک پدر مقتدر و شجاعت ایستادن روی پاهای لرزان بلوغ مدنی.
و این به زندگی تک تک آدم ها گره خورده.
دقیقاً. شاید الان با خودتان بگویید ربطش به من چیست؟ دلیلش این است که هر بار شما در شبکه‌های اجتماعی دنبال یک قهرمان بی‌نقص می‌گردید که با یک حرکت جادویی مشکلات را حل کند، ممکن است ناخودآگاه در حال آب دادن به همان ریشه‌های استبداد درونی باشید.
و داریم همان چرخه‌ای را باز تولید می‌کنیم که ما را کودک نگه داشته.
بده، و در نهایت می‌خواهم این واکاوی را با یک سوال برای شما تمام کنم. چه می شود اگر بزرگترین و تاریخی ترین آزمون ما در فردای آزادی فرو ریختن یک ساختار نباشد، بلکه مقاومت در برابر وسوسه تاجگذاری یک پدر جدید باشد؟ پدری که خودمان می خواهیم بسازیمش تا ما را از وحشت آزادی نجات بدهد. آیا ما بالاخره آماده این مسئولیت اداره خانه را خودمان به عهده بگیریم؟ بهش فکر کنید.